بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة علی رسوله و آله. جلسه هشتم از بحث نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه رو خدمت شما هستیم. اون چارچوبی که داشتیم برای طرح استخراج یک نظریه دولت از مباحث نهج البلاغه، چارچوب سیستمی بود، به خاطر اینکه وقتی نظام سیاسی میگیم، نظام یعنی سیستم، یعنی یک منظومه، یک کلی که اجزایی داره و این اجزا در ارتباط با هم تعریف شدن و تنظیم شدن و کل به کمک این اجزا به دنبال تحقق هدف یا اهداف مشخصی هست. البته سیستم ها متنوع هستند. ما سیستم های ارگانیکی داریم، مثل موجودات زنده، خود انسان. انسان یک سیستم هست. چشم ما، گوش ما، قلب ما، کبد ما، دست ما، پای ما، این اجزاء یک کل اینها هستن. اگر ما چشم رو از جای خودش برداریم بذاریم روی یک بشقاب، اون چشم دیگه نمیتونه ببینه. چشم زمانی میتونه ببینه که در جای خودش قرار گرفته باشه. پا زمانی میتونه راه بره که در جای خودش قرار گرفته باشه. بحث دولت هم همینطوره. دولت یک سیستم هست، منتها این که آیا یک سیستم مکانیکی هست یا یک سیستم ارگانیکی، خب از قدیم الایام اختلاف نظر بوده. سیستم های مکانیکی مثل یک اتومبیل، موجوداتی که ما میسازیم اونها رو، اتومبیل یک سیستم مکانیکی هست. اجزای یک کل در ارتباط با هم هستن، اما هر جز که ایراد پیدا کرد ما میتونیم اون رو برداریم، تعویض کنیم و قطعه دیگری به جای او بگذاریم. دستساز ما هست، در واقع حیات نداره، بلکه ماشین هست که اونجا با قدرت سوختی که در اختیارش قرار میگیره ما به کار میندازیمش و کار میکنه. البته سیستم ها فوق‌العاده متنوع هستن. سیستم های پیشرفته ای امروز داریم، سیستم های سایبرنتیک رو داریم و و و خیلی، حالا بحث مفصلیه. شاید من این فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مال کشتر رو که تمام کنم، یه روز براتون راجع به انواع سیستم ها صحبت بکنم. ولی به هر حال چارچوبی که ما اتخاذ کردیم با توجه به رویکرد سیستمی، گفتیم در یک نظریه دولت و نظام سیاسی به 8 پرسش پاسخ داده میشه که 4 پرسش اول عمدتاً وجه ساختاری داشت و 4 پرسش دوم وجه کارکردی. چون اینها رو مجدداً روی متن تطبیق میدیم، من یک بار این 8 محور رو خدمتتون عرض میکنم. محور اول، ضرورت، دلایل ضرورت تأسیس نظام سیاسی و دولت. محور دوم، عناصر کلیدی و اقتضایی نظام سیاسی و دولت. محور سوم، مرزهای نظام سیاسی و دولت که آیا جغرافیایی هست، عقیدتی هست یا به شکل دیگری هست. محور چهارم، بحث شبکه قدرت در نظام سیاسی و دولت و اینکه آیا مناصب بر اساس ملاک‌های خاصی واگذار میشه و یا اینکه ملاک خاصی نداره. آیا یک گروه یا یک طبقه یا یک قشر میتونن مناصب رو در اختیار داشته باشن، یا اینکه میتونه به همه افراد واجد شرایط از هر قشر و جنس و سنف و قومی واگذار بشه. بحث پنجم مرکز تصمیم گیری هست در نظام سیاسی و دولت، که اگر اختلاف و نزاعی پیش آمد چه کسی نزاعها رو حل و فصل میکنه، مشروعیت از آن کیست، آیا روی کرده ما به مشروعیت روی کرده الهی هست، مردمی هست و یا چگونه هست. بحث ششم مربوط میشه به قلمرو به دخالت دولت، که وظایف دولت چیست، گستره اختیارات دولت تا کجاست، آیا فقط حریم عمومیه یا شامل حریم خصوصی هم میشه. بحث هفتم مربوط میشه به جریان قدرت و اینکه فرآیندهای قدرت بله ببخشید این سیستم قطع شد، من بعد دوباره وصلش بکنم. بله این سیستم‌های مکانیکی همینطوره، خلاصه یه وقت میمونی که قطع شد. برای دوستانی که صوت رو گوش میدن عرض میکنم که ما کلاسمون در فضای مجازی برقرار هست و گاهی سیستم کلن ریست میکنه. خب الان صدا رو دارید؟ صدا برقرار شد؟ بله. پس بحث هفتم ما بحث فرایند قدرت هست، جریان قدرت هست، اینکه ما یه قدرت سیاسی داریم که همون دولت هست، یه قدرت اجتماعی داریم که مردم هستن. پرسش ما این هست که میان مردم به عنوان قدرت اجتماعی و دولت به عنوان قدرت سیاسی چه جور روابطی برقرار هست، آیا یک طرفه هست، دو طرفه هست، اما ویژگی هاش چی، آیا مشورت میکنن دولتی ها با مردم، آیا دیکتاتوریه، دموکراسیه، مردم سالاریه، تعاون و همکاری هست، چگونه هست. بحث حق، بحث تکلیف، آیا برای مردم حقوقی قائلن و دیگر بحث هایی که اینجا مطرح، بحث احزاب و مطبوعات و اینها، نظارت بر قدرت، امثال اینها اینجا مطرح میشه. و آخرین بحث، بحث بازخورد هست، اینکه اگر دولتی ها و دولت یه تصمیم میگرفتن آیا مردم اجازه اعتراض، انتقاد و امثال اینها رو دارن تا چه مرحله ای، آیا غیر از اقدامات قولی اقدامات فعلی هم میتونن انجام بدن یا نه. مثلا در قرآن کریم این آیه شریفه خیلی مشهوره دیگه که میفرماید ان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، شما اجازه ندارید حرف بد بزنید مگه وقتی که بهتون ظلم میشه. اونجایی که به کسی ظلم میشه اجازه بازخورد و واکنش داده شده، فرد میتونه اونجا به هر نحوی به لحاظ بیان شفاهی و به لحاظ گفتاری صحبت بکنه تا بتونه ظلم رو از خودش دفع بکنه. یعنی ظلم یه خط قرمز هست در وحی الهی، جایی که پای ظلم به وسط بیاد مردم حتی اجازه پیدا میکنن که بلند بلند زبان به بدی بکشایند. خب ما در نهج البلاغه گفتیم به عنوان نمونه، عرض کردم یه نامه رو این بحث رو روش من انجام میدم، بقیه رو تقسیم شد میان شما عزیزان که هر کدوم بخشی از خطبه ها و نامه ها رو فعلا به حکمت ها کاری نداشتیم، هر کسی در اون بخشی که به او افتاده این رو انجام بده و برای من بفرستید، که بعضیاتون فرستادید من تشکر میکنم، من بررسی میکنم نتایج رو باز خدمت شما عرض میکنم. میتونید خصوصی برای من بفرستید، بعد از اینکه اگه نکته اصلاحی بود و انجام شد توی گروه مشترک بگذارید که همه زحمت شما و کار شما رو ببینم. بقیه دوستان هم حتما این کار رو با دقت بیشتری و جدیت بیشتری انجام بدن. نمونه‌ای که من انجام میدادم بحث فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر بود. داشتیم بحث شبکه قدرت در نظام سیاسی رو میخوندیم، البته در ضمنش به عناصر دیگری از این هشت بحثی هم که داشتیم اشاره شده بود که من هم خدمتتون طبق برداشتی که داشتم عرض میکردم. رسیدیم به ششمین بحث که بحث بازرگانان و صنعتگران هست. خب مستحضرید که در واقع اینها دو گروه هستند. صنعتگران تولید میکنند و صاحبان صنایع هستند، صاحبان امروز دیگه تبدیل شده به کارخانجات. حالا اون روز عمدتاً صنایع دستی و خیلی محدود بوده، یه کالاهایی رو تولید میکردن. اما بازرگانان کالاها رو به لحاظ صادرات و واردات بر عهده دارن، توزیع میکنند کالاها رو، از نقطه‌ای به نقطه‌ای میبرن، از جایی که تولید میشه میخرن میبرن، جاهایی که مردم نیاز دارن عرضه میکنن. بنابراین در این محور ششم ما با دو تا گروه روبرو هستیم، هم نیروهای تولید کننده هم نیروهای خدماتی و توزیع کننده و فروشنده. ثم استوصی بالتجار و ذوی الصناعات. دقت بکن نکاتی رو که به تو سفارش میکنم درباره بازرگانان، تجار و صاحبان صنایع. اوصی بهم خیرن. اولین مطلب اینه که تو هم بازرگانان رو، هم تجار رو، هم صاحبان صنایع رو به خیر سفارش بکن. سعی کن اینها با موعظه، با پند و اندرز مسیر خدمت به مردم رو در پیش بگیرن. المقیم منهم والمضطرب بماله. المقیم منهم یعنی چه؟ اونهایی که در یک جا ساکن هستن، و المضطرب بمالهی یعنی اونی که در حال سفر هست. معمولا اینجوریه که اون صاحبان صنایع بیشتر مستقر هستن یه جا و یک مکانی دارن، اونجا مستقر هستن، کالا رو تولید میکنن. اما بازرگانان هر دو گروه هستن. بعضی بازرگانان در یه جای انباری دارن، فروشگاهی دارن، جنس رو میفروشن در یه شهری. بعضی ها نه، از یه شهری به شهر دیگر بحث صادرات و واردات رو انجام میدن. حالا قدیم رسم بود که فرد اموالی رو از یه شهری میخرید، میبرد یه شهر دیگری میفروخت، دوباره از اون شهر اموالی رو میخرید و میآورد به شهر خودش و اونجا میفروخت. یه هر دوتا گروه فرقی نمی کنه، چه اونهایی که مستقر هستن یه جا، مقیم هستن یک جا، و چه اونهایی که در گردشن. والمترفق به بدنهی، کسانی که کارهای بدنی میکنن، کسانی که تولید کالا میکنن با اقدامات یدی و بدنی. منظور کسانی که با دست خودشون تولید کالا میکنن، طرف مثلا شمشیر میسازه، ظرفهای مختلف میسازه، کفش درست میکنه، خیاطی میکنه و و عمدتا عرض کردم در اون زمانها بحث صنایع دستی مطرح بوده، خیلی بحث‌های کارخانه و اینها که مطرح نبوده. فإنهم مواد المنافع و اسباب المرافق و جلابها من المباعد والمطارح فی برک و بحرک. حالا اینها توصیفاتی هست درباره این دوتا گروه. اینها اصل و اساس منفعت هستند و پدید آورندگان مرافق، یعنی همین وسایل زندگی. اینها علت همین در واقع سازنده این وسایل زندگی هستن و جلابها، جلاب از همون جلب کننده این کالاها و منافع هستند از نقاط دور و به اصطلاح سخت. من المباعد از بعد میاد، جاهای دور. این بازرگان میده این کالا رو از یه جای خیلی دوری تهیه میکنه میاره در اختیار شما قرار میده، یا از یه جاهای سختی، یه جاهایی که رفت آمد به اونجاها سخته. فی برک و بحرک، حالا چه مناطق خشکی چه مناطق دریایی، گاهی از دریا باید ردشن برن وسائلی رو بیارن. و سهلک و جبلک، بیابان، مناطق به اصطلاح دشت و یا مناطق کوهستانی و جبلک. و حیث لا یلتئم الناس لمواضعها، اینا یه جاهایی میرن که معمولا مردم عادی خوششون نمیاد اون جاها برن، سختشونه که اونطور جاها برن. لا یجترئون علیها، اصلا شجاعت و جرأت لازم رو مردم عادی ندارن که به اونجاها برن. پس اینا دارن کار مهمی انجام میدن. و انهم سلمون لا تخاف و باعقتو، این تجار و صنعتگران آدمهای صلح طلبی هستن که نگرانی از بابت اینها وجود نداره، یعنی حکومت احساس خطر از ناحیه تجار و صاحبان صنایع نمی‌کنه. این خیلی مشهوره در عرصه مباحث صلح و امنیت، میگن که سرمایه به خیلی حساسه به مسائل جنگ و ناامنی، به محض اینکه بوی ناامنی به مشامش بخوره منتقل میشه از اون سرزمینی که هست، بساطش رو جمع میکنه میره جایی که امنیت برقرار باشه. لذا نیروهای اقتصادی پیوسته حواسشون هست که ناامنی به وجود نیاد، اختشاش به وجود نیاد، به خاطر اینکه اموال اینها در معرض خطر و آسیب قرار میگیره. خب در گذشته ها باز این خیلی بیشتر بوده، اگر راه ها ناامن میشد اصلا بازرگانان کارشون کساد میشد. و لذا حضرت میگه فإنهم سلمون، اینها از ناحیهشون نگرانی امنیتی نداشته باش. البته امروز یک خطرات جدیدی از این ناحیه ایجاد میشه، یعنی گاهی کسانی برای مأموریت‌های اطلاعاتی و امنیتی ممکنه که از پوشش تاجر و صنعتگر و بازرگان استفاده بکنن و به کشورهای دیگری برند، مخصوصا حالا کشور ما که درگیر با نظام سلطه هست، از این اتفاقات ممکنه که براش پیش بیاد. ولی به طور طبیعی، یعنی اگر کسی واقعا صنعتگر باشه، کارخونه دار باشه، بازرگان باشه، تاجر باشه، یک چنین افرادی از صلح بیشتر استقبال میکنند و اهل صلح و آرامشن. و صلح لا تخشا قائلتو، اینهای آدم های صلح طلبی هستند که از ناحیه اینها تو هیچ نگرانی و ترسی نداری که یه وقت ممکنه که آشوبی به پا بکنند، قائلهی به پا بکنند. و تفقد امورهم به حضرتک و فی هواشی بلادک، به امور اینها رسیدگی بکن، چه اونهایی که در جلوی چشم تو هستند در همون شهر به اصطلاح پایتخت حضور دارن، و چه کسانی که در شهرهای دیگه، در حواشی، در نقاط دوردست هستند. به هر حال مخاطب بگه به بحث اقتصاد در کشور خودت و نیروهای اقتصادی رسیدگی بکن، نظارت بکن، اینها رو مورد تفقد قرار بده. خب اینجا یه هشداری حضرت میده، میگه درسته ما تعریف کردیم از اینها، گفتیم بعد خیرخواه اینها بود، هوای اینها رو داشت، اما متاسفانه یه گروهی از اینها هم هستند که به مردم ظلم میکنند، یعنی در این عبارت جدیدی که الان من میخونم، شاخصهای تجار ناسالم رو و نیروهای اقتصادی ناسالم رو حضرت بیان کرده. در واقع آسیب شناسی بخش صنعت و تجارت هست که ما امروز هم گرفتار این بخش هستیم. و علم معذالک، با همه این حرفایی که گفتم، بدان ان فی کثیر منهم زیغن فاحشا، در خیلی از این تجار و صنعتگران متاسفانه افرادی هستند که آدم‌های تنگ نظری‌اند و گرفتار بدی میشن. فاحش یعنی کسی که کار زشتی رو انجام میده، کارهای بد انجام میده. و شحن قبیحا، اینها یک هرسی دارن، یک بخلی دارن، میخوان هی برای خودشون جمع کنن. یه هرس و بخلی که دیگه زشته، قبیحه، یعنی در یک حدی خب طبیعی هستن. تاجر یعنی کسی که دنبال یه سودی برای خودش هست، منتها خب این سود باید سود مشروع باشه، نه اینکه به حد قباحت برسه. احتکارن للمنافع، بعضی از اینها متاسفانه احتکار میکنن برای اینکه به یک منافعی برسن. البته اینجا یه اختلاف نظری هست، یعنی منافع رو احتکار میکنن یا کالاها رو احتکار میکنن برای اینکه به منافع بیشتری برسن. میتونه هر دوتا منظور رو هم برسونه. خلاصه هر چیزی رو که با احتکار بتونن ازش سود بیشتری ببرن، اینا احتکار میکنن، چه احتکار کالا باشه چه احتکار منافع باشه. و تحکمن فی البیاعات، بعضی از اینها در خرید و فروش هایی که دارن زورگویی میکنن، تحکم میکنن. مثلا شما میرید کالای الف رو بخرید، میگه که کالای الف رو به شرطی به شما میفروشم که شما از کالای ب هم بخرید. خب این تحکمه دیگه، این زورگوییه، این یه چیز اختیاری نیست. و ذالکه باب و مضرت للعام، جناب مالک، این یک مسیریه که اگه بابش باز بشه به عموم مردم صدمه میزنه. و عیبون علل ولاد، و اگر صدمه زدن به مردم توسط نیروهای اقتصادی رایج بشه، این یک ایرادی هست و اشکالی هست بر حکومت و فرمان روایان. خب تکلیف تو حالا چیه به عنوان حاکم اسلامی؟ فمنع من الاحتکار، تو از احتکار جلوگیری کن. فان رسول الله صلی الله علیه و آله منع من، پیغمبر هم چون این کاری رو انجام میداد، پیغمبر هم از احتکار جلوگیری میکرد. بعد اینجا چند تا شاخص میده برای یک تجارت خوب، برای یک اقتصاد خوب. ولی یکن البیع بیعن سمها، تجارت و خرید و فروش باید خیلی روان باشه، خیلی ساده باشه، به موازین عدل، با موازین عدل باشه، ظلم و اجحاف درش نباشه. و اسعار لا تجحف بالفریقین من البایع والمبتاع، قیمت ها یه جوری باشه که نه به فروشنده ظلم بشه نه به خریدار ظلم بشه. فریقین یعنی بایع و مبتاع، فروشنده و خریدار. فمن غارف حکرتن بعد نهیه که ایاهو فنکل بهی، هر کسی که بعد از دستورات تو و بعد از اینکه تو بخشنامه کردی، ابلاغ کردی، گفتی احتکار ممنوعه، گران فروشی ممنوعه، این دستورات رو صادر کردی، موازین عدل رو و انصاف رو صادر کردی، بعد از این باز هم اگر کسی دست به این اقدامات ظالمانه از جمله احتکار زد، فنکل بهی، اون رو دیگه نسبت بهش مجازات اعمال کن. و عاقبه فی غیر اسراف، اون رو عقوبت بکن، مجازات بکن در حدی که قانونی هست نه بیشتر، یعنی باز در مجازاتش اسراف نکن. خب در این پاراگراف مربوط به نیروهای اقتصادی همجور که ملاحظه فرمودید، اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد و تجارت توسط بخش خصوصی و مردم داره انجام میشه، اما دولت چند تا وظیفه داره. یکی وظیفه حمایت رو داره، هم از مردم باید حمایت بکنه دولت، هم از نیروهای اقتصادی، هم از تجار و صنعتگران، به خاطر اینکه این تجار و صنعتگران دارن زحمت میکشن برای کشور، دارن خدمت میکنن به مردم خودشون، خودشون رو به آب و آتیش میزنن تا نیازهای مردم رو تأمین بکنن. نکته دوم این که در اقتصاد و نیروهای اقتصادی دو تا گروه ما آدم داریم، یه عده اونهایی که منصفن دارن با انصاف کار خودشون رو انجام میدن، یه عده کسانی که خدای نکرده ممکنه دنبال احتکار و زورگویی و گرانفروشی و اینها باشن، که اینجا هم وظیفه دولت باز میره تو بحث شیشم، یعنی قلمرو وظایف دولت، جز وظایف دولت هست که بر اینها نظارت بکنه، کنترل بکنه، بخشنامه صادر کنه، ضوابط عدل رو مشخص بکنه که اقتصاد و تجارت در جامعه روان باشه، احتکار جلوش گرفته بشه، گرانفروشی جلوش گرفته بشه، زورگویی توسط نیروهای اقتصادی به مردم جلوش گرفته بشه. پس وظیفه کنترل بازار، نظارت بر بازار و سیاست گذاری هم باز از وظایفی هست که بر دوش دولت هست. و اینکه باید موازین یک تجارت عادلانه بیان بشه، و نهایتاً آخرین وظیفه دولت مجازات خاطیان هست. پس به لحاظ وظایف معلوم شد دولت خودش وظیفه تجارت نداره، خودش وظیفه نداره کارخونه تأسیس کنه، مگر حالا اینجا نداره، ولی به طور کلی مگر موردی باشه که مردم نتوانن وارد بشن، بخش خصوصی از عهدش بر نیاد که وارد بشه. اما اون چی که در این عبارت ها مسلمه اینه که دولت موظف به سیاست گذاری، حمایت، نظارت و مجازات ستمکاران، احتکار کنندگان و گران فروشان هست. پس بخشی مربوط میشه به بند ششم که وظایف دولته، قلمرو به دخالت دولته. قلمرو به دخالت دولت خود فعالیت های اقتصادی نیست، دولت خودش وارد فعالیت های اقتصادی نمیشه، این کار مردمه، اما موظفه که حمایت و نظارت و سیاست گذاری و مجازات خاطیان رو انجام بده. یه بخش هم مربوط میشه به بحث هفتم که جریان قدرت هست. دولت به گونه ای باید سیاست گذاری کنه و نظارت کنه و مجازات بکنه خاطیان رو که در جریان قدرت میان نیروهای اقتصادی و مردم عدل و انصاف خروجیش باشه، عدالت برقرار باشه، از جاده عدالت خروجی صورت نگیره. این هم بحث ششم، گروه ششم که نیروهای اقتصادی بودن. اما گروه هفتم، ثم الله الله فی طبقت السفلا من الذین لا حیلة لهم و من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسا و الزمنا. تا حالا این شش طبقهی که مطرح شد، این شش تا گروهی که مطرح شد، گروه هایی بودن که میتونیم اسمشون رو بگذاریم، کسانی بودن که تولید ثروت میکردن، تولید خدمت میکردن، تولید قدرت میکردن، هر کدوم یک وجهی از تولید رو انجام میدادن. اولین گروه نیروهای نظامی بودن و انتظامی که خب تولید امنیت میکنن و از امنیت تولید شده حفاظت میکنن. گروه دوم قضات بودن که باز امنیت قضایی رو در یک جامعه برقرار میکنن، گروه سوم کارکنان دولت و قوه مجریه بودن که وظیفه‌شون اینه که تولید خدمت میکنن، نظم برقرار میکنن، مقررات رو، قوانین رو، اینها رو پیاده میکنن، بخشنامه ها رو ابلاغ میکنن، دستورهای حکومتی رو ابلاغ میکنن. گروه چهارم نیروهای مالیات بودن که باز تولید ثروت میکردن از طریق جمع‌آوری مالیات و خراج، و اونجا گفته شد که به رونق کشاورزی هم و صنعت هم اینها کمک میکنن. دسته پنجم منشیان و مسئولین دبیرخونه ها، مسئولین دفاتر و به تعبیر حضرت کتاب بودن که اینها هم بخشنامه ها و دستورالعمل ها و مقررات رو ابلاغ میکردن. و گروه ششم بازرگانان و صنعتگران که خب معلومه که بحث تولید و توزیع و در حوزه اقتصاد بر عهده دارن، اما صنعت و تجارت. حالا گروه هفتم نیروهای مستضعف هستند، نیروهای فقیر و محروم و نیازمند هستند. اینها مصرف کنندن، یعنی یک دسته‌ای در جامعه، هر جامعه ای ما داریم که اینها خودشون نمیتونن به تولید کمکی بکنن در هیچ کدوم از بخش هایی که گفتیم، یا ممکنه خیلی ناچیز باشه کمکشون، مثلا خیلی ناچیز باشه و باید به اینها کمک کرد، به اینها باید یه لوازمی رو برای زندگی داد، غذا داد، امکانات داد تا اینها بتونن زندگی بکنن. حضرت سفارش میکنه این حالت ویژه‌ای پیدا کرده دیگه، الله الله فی طبقت سفلا، جناب مالک و همه مالک ها در طول تاریخ و آینده، خدا را خدا را در نظر داشته باشید در مورد طبقه پایین جامعه، کسانی که هیچ راهکاری براشون نمونده که بتونن با بهره‌گیری از اون مسیر زندگی خودشون رو اداره بکنن. ما تو فارسی میگیم بیچاره شد، بیچاره هستن. چاره یعنی تدبیر. شما وقتی یه مطلبی دارید، یه مشکلی دارید، اگه براش راهکار پیدا کردید میگید برای این چاره پیدا کردم. یه کسی برای مشکلی که داره، مثلا نمیتونه زندگی خودش رو به لحاظ اقتصادی تدبیر بکنه، میگیم بیچاره هست، میگرده کار پیدا کنه، کار پیدا نمی کنه. کسانی که پس هیچ چاره ای ندارن، بیچاره شدن. و من المساکین، مسکین ها، کسانی که از شدت ناداری خانه نشین شدن. و المحتاجین، نیازمندان. و اهل البؤسا و الزمنا، فقرا و کسانی که زمینگیر شدن. خلاصه طبقه محروم. اینا همه عبارتهای مختلفی هست برای طبقه محروم. این فی هذه الطبقه قانعا و معتر را، در این طبقه ما دو تا گروه رو داریم. یکی گروه قانع، یعنی یه آدم هایی که علارغم این که چیزی هم نداره قانع، دست گدایی به سوی دیگران دراز نمی کنه. و معتر را، افرادی رو داریم که نه، اینها میرن سراغ اعضای جامعه و از اونها درخواست کمک می کنن. پس یه عده رو داریم که اصلا روشون نمیشه برن درخواست کمک کنن از بقیه، یه عده کسانی که این کار رو انجام میدن. و احفظ لله مستحفظک من حقه فیهم، تو مراقبت بکن از اون حق و حقوقی، حق و حقوقی که خدای متعال دستور داده که در ارتباط با این فقرا و محرومان و نیازمندان باید مراعات بشه. بعد حالا اینجا میگه که چطوری میتونی برای اینها تو کمک خرجی درست کنی. وجعل لهم قسما من بیت مالک، یه بخشی از بیت المال رو اصلا به اینها اختصاص بده، بخشی از درآمد عمومی کشور باید برای رفع فقر و محرومیت هزینه بشه. و قسمن بخش دوم، و قسمن من قلات سواف الاسلام فی کل بلدن، یه بخشی از درآمدی رو که از در هر شهری در واقع از زمین ها گرفته میشه اون رو هم به اینها اختصاص بده. فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى. خب این دو درآمد تفاوتش چی شد؟ ببینید یک درآمدهای عمومی هست، مشترک هست، ملی هست به قول امروزی ها. یه درآمدهایی هم حالت استانی و شهری و منطقه‌ای داره. حالا در یه شهری کشاورزی رونق داره، اونجا یه به اصطلاح سهمی از اون کشاورزی برای فقرا در نظر گرفته میشه. یه جای ممکنه کارخونه و صنعت زیاد باشه، یه سهمی اونجا. یعنی هر درآمدی که تو شهرها هست یه بخشی از اونها برای رفع فقر و محرومیت باید در نظر گرفته بشه، غیر از اون بخش درآمدهای عمومی. مثلا الان در کشور ما باید بگیم یه بخشی از درآمد نفت برای کمک به فقرا باید در نظر گرفته بشه، یه بخشی از درآمد کارخانجات و کشاورزی و امور اقتصادی که تو هر شهر و منطقه‌ای وجود داره اون هم میتونه در نظر گرفته بشه برای کمک به فقرا. در واقع یارانه به این شکلی که الان در کشور ما هست هیچ مبنایی نداره این نظر توصیه های دینی. در واقع باید یارانه به فقرا داده بشه، نه به کسانی که تولید کننده هستن میتونن خودشون زندگیشون رو اداره بکنن. بعد قاعده ای میده حضرت، میگه دقت شما باید بکنی که باعث نشه یک تبعیض ایجاد بشه. همونقدر کسی که در کنار تو داره زندگی میکنه از فقرا و محرومین توی این اموال سهم داره که کسی که در دورترین نقاط کشور هست. یعنی یک سیستم توزیع و خدمات رسانی باید داشته باشی که به همه علی‌السویه برسه. همونقدر به کسی که تکدی میکنه باید برسه که به اون کسی که قانع هست و گوشه خانه نشسته و دست گدایی دراز نمیکنه. فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، برای دورترین فقرا از پایتخت و یا از تو باید مشابه همون سهمی باشه که برای نزدیکترین اونها به حکومت و حاکمان و پایتخت در نظر گرفته میشه. و کلون قد استرئیت حقه، خلاصه حق همه رو باید رعایت بکنید. فلا یشغلنک عنهم بترون، پرداختن به امور مهم تو رو از رسیدگی به این فقرا باز نداره. یعنی گاهی فرمان روایان، استانداران، بالاخره مسئولین یک گرفتار یه تبختری میشن، گرفتاره که آقا ما کارهای مهم میداریم، مثلا حالا کسانی فقیرن، مثلا ما که نباید وقتمون رو صرف اینها بکنیم. حضرت میگه که خدای نکرده گرفتار یه همچین حالتی تو نشی، به فرض اینکه این بترون باشه. اما اگر نظرون باشه، نه، میگه یعنی تو به امور اینها رسیدگی بکن، به هر حال حواست باشه. و انک لا توذر به تضییع کتافه لاحکام کالکثیر المهم، تو هیچ عذری در درگاه خدا و یا در رسیدگی ها و نظارت ها نخواهی داشت که بیای بگی من کارهای مهم و زیاد دیگه ای داشتم و نرسیدم به این امور کوچک و مثلا کم اهمیت. فلا تشخص همکه انهم، همت خودت رو از رسیدگی به امور اینها باز ندار. ولا تسعر خدک لهم، از فقرا و نیازمندان رو بر مگردان. آخر آدم ممکنه راهشو کج کنه، نمیدونه. حالا اینا چیزای ریزه، ولی منظور سیستمی باید اینا درست بشه ها. یعنی ممکنه امروز مثلا شما بگید اصلا هیچ مواجهه ای اصلا صورت نمیگیره، اصلا فقیر و محرومی ممکنه که یک مسئولی رو اصلا نبینه، اصلا امکان این براش پیش نیاد. نه، به شکل سیستمی هم تو از اینا نباید رو برگردانی. اگر به یک فقیر هم جا بمونه، یعنی اینکه تو رو تو ازش برگردوندی. میخوام بگم اینها رو نباید ما فقط فیزیکی بفهمیم، باید همون سیستمی بفهمیم. یعنی سیستم فرمان روایی و مملکت داری به گونه ای باشه که یک فقیر هم فراموش نشده باشه، یک محتاج و محروم حتی یه دونه جا نیفتاده باشه. و تفقد امور من لا یصلو الیک من هم ممن تقتحمهم العیون و تحقره الرجال. همین نکته ایه که عرض کردم، تو رسیدگی بکن مخصوصا به امور اون کسانی که از اونها هیچ خبری بهت نمیرسه و اینها مورد تحقیر مردمان قرار میگیرن، اصلا اینا رو نمیبینن، گاهی کارتون خوابی، گاهی تو حاشیه شهر، حاشیه نشین ها، بالاخره یه افرادی که مثلا فراموش شده هستند، کسی سراغ اینها نمیره، حکومت موظفه که به فکر اینها باشه. ففرق لأولئک فقطک من اهل الخشیه و التواضع. خیلی جالبه، میفرماید تو از افراد مورد اعتماد خودت، از افرادی که خدا ترس باشن، از افرادی که اهل تواضع باشن، مورد اعتماد تو باشن، یک کسانی رو اصلا مأمور کن که این کارها رو انجام بدن. این که عرض کردم که سیستمی منظور هست، چون یه کشوری که مثلا حضرت علی علیه السلام داشت اداره میکرد که کوچک نبود که، یا حالا جایی که داره مالک رو میفرسته مصر، یه شهر نیست، یه جای کوچکی که نیست، طبیعتا مالک خودش که نمیتونه به همه رسیدگی بکنه، ولی موظفه که به گونه ای تدبیر بکنه که کسی جا نمونه. میگه یه آدم های مورد اعتماد، خدا ترس، متواضع رو قرار بده مخصوص این کار، که اینها پیوسته جستجوگری مسائل محرومان باشن و موارد و مطالبشون رو به تو گزارش بدن. فلیرفع الیک امورهم، امورشون رو به تو گزارش بدن. ثم عمل فیهم بالعذار الالله یوم تلقا. در مورد این گزارشاتی که به تو داده میشه یه جوری عمل بکن که در روز قیامت که خدا رو ملاقات میکنی سربلند بیرون بیاری، عذرت قابل قبول باشه. فإنها أولئ من بین الرعیته احوج إلى الانصاف من غیرهم. جناب مالک، اگر یه گروهی تو جامعه باشن که ما بگیم که بیش از همه نیازمند انصاف و رسیدگی هستن، همین گروه هم، همین محرومان و مستضعفان هستن. و کلون فعذر الالله فی تعدیت حقهی الی. به طور کلی حق همه اینها رو به گونه ای ادا کن که در نزد خدای متعال سربلند باشی، عذر رو داشته باشی. یعنی اگر خدا ازت پرسید چی کار کردی تو توضیح بدی، بگی خدا بیشتر از این دیگه امکانات نداشتم، بیشتر از این در توان من نبود. یعنی به گونه ای باشه که همه توان و وقت و انرژی خودت رو صرف این کار کرده باشی. پس ببینید به لحاظ وظایف دولت، یعنی بند پنجم، یکی از وظایف مسلم دولت که بر همه وظایف دیگرش نسبت به اخشار دیگه اولویت داره، بحث رسیدگی به محرومان و مستضعفان از هر قشر و صنف و جنسی هست. که حضرت فرمود یه دونه هم نباید جا مونده باشه. همین کمیته امداد که هست، همین بهزیستی که الان هست، این بخش های مختلف خدمات رسانی، اینها به گونه ای باید این کار رو انجام بدن که چیزی اونجا جا نمونه. مجلس شورای اسلامی که بودجه برای اینها در نظر میگیره، خیریه هایی که هست، و تعهد اهل الیتمه و ذوی الرقه فی السن ممن لا حیلت له. دو تا گروه دیگر رو باز حضرت به طور ویژه یاد میکنه، هر چند که در این پاراگرافی که خوندیم این دوتا هم بودند، ولی با توجه به این که نیازمند توجه ویژه هستند، حضرت اینها رو مستقل هم ذکر میکنه. یکی یتیمان و خردسالان، یکی هم سالمندان و بزرگسالان. خب در اون شرایط مستحضر دیگه، بیمه ای نبوده، نهادهای حمایتی نبود، اینا رو تماما حضرت میگه که باید دولت متعهد بشه و انجام بده. و تعهد اهل الیتم، به تعهد خودت در قبال یتیمان و ذوی الرقه فی السن و سالمندان عمل بکن. ممن لا حیلت له، اون یتیمان و سالمندانی که هیچ راهکاری برای حل مشکلات خودشون ندارن. یه جا زلزله میاد، پدر و مادری از دنیا میرن، خب این بچه ها موندن، کسی رو هم ندارن، این یتیمان موندن، کسی رو هم ندارن. لا ینسب للمسئله نفسه، لا ینسب للمسئله نفسه، یعنی یه کسی که نمیتونه حتی برای خودش کمک بخواد، حالا یا این سنش رفته بالا، بزرگسال، سالمند، کسی رو هم نداره که بهش رسیدگی کنن، اصلا نمیتونه بیاد تا دفتر شما، بیاد تا مثلا اون نهادی که داره به اینجور افراد رسیدگی میکنه، یا نه یتیمه، بچه هست، کوچولوه، باز نمیتونه اصلا از خودش حتی اعلام نیاز نمیتونه بکنه. اینا رو تو باید یه سیستمی داشته باشی که به امورشون رسیدگی کنی. ولا ینسب للمسئله نفسه، یعنی نمیتونه که برای این مشکلی که داره به شما اعلام نیاز بده. آخه بعضی وقتا کسی یه مشکلی داره با آدم میگه من اینجوری چنین چنان، پس شما بهش میگی که این مشکل تو بنویس بده من پیگیری کنم، بعد آدم یه لحظه دقت میکنه بینه این بنده خدا اصلا نمیتونه بنویسه این مشکلش رو، اصلا بلد نیست که این خواستش رو در قالب یک نامه ای منتقل بکنه. خب بعد بگی یه کاغذ قلم بیار من واسط این تقاضای تو رو بنویسم، برش بنویسی بگی حال ببر فلان جا بده. حالا یه بار افراد این کار رو انجام میدن، اشکال نداره، خیلی خوبه، ثواب هم داره، اما بحث حضرت اینه، میگه ممکنه که یه خردسالی، یتیمی، سالمندی یه جا باشه، همین اعلام نیاز رو هم نتونه انجام بده، این وظیفه توی حکومته که سیستمی داشته باشی که کسب اطلاع و اخبار بکنه، بره سراغ اینها و مسائلشون رو انجام، یعنی یک امداد خیلی 100%، یک سیستم امدادی 100% رو حضرت میگه که بعد اتفاق بیفته. خود حضرت هم میدونه که اینجور کارهایی بر دولت‌ها سنگینه، سنگینه که یعنی دولت‌ها نمیخوان زیر بار اینجور کارها برن. ذالک علی الولات ثقیل. جناب مالک، من حواسم هست، میدونم که این جور کارها بر حکومت‌ها سنگینه. حالا سنگینه یعنی اینکه هزینه زیادی داره، یا سنگینه یعنی اینکه خیلی کار سختیه که بخوان یه همچین رسیدگی‌های انجام بدن، یا سنگینه یعنی اصلا طرف بالاخره قدرت دستش آمده، حالا میخواد فرمان روایی بکنه دیگه، حالا این اصلا بگی تو بیا به محرومین رسیدگی بکن در قدرت‌های غیر الهی مثلا. حضرت داره اون فضای عمومی رو در واقع گزارش میکنه. ذالکه علی الولاته ثقیلون، اینجور حرفها، اینجور کارها، اینکه شما یه سیستمی داشته باشید که یه دونه یتیم، یه دونه فقیر، یه دونه سالمند، خدا رحمت کنه شهید رجایی طرحی داشت و فکر کنم هنوزم هست، طرح رسیدگی به کسانی که سنشون از 60 سال به بالا میره، این رسیدگی به سالمندان مثلا یه اونجور تدبیری میتونه برای این مثلا باشه. حالا برای بچه های خردسال بهزیستی مثلا، هر بچه ای هر جا کسی رو نداشت یه جایی باشه که بهش رسیدگی بکنه. بعد میگه که جناب مالک کلن حق سنگینه دیگه، بل حق و کلهو ثقیلون، اساسا حق سنگینه، مسئولیت دشواری هست و برای اینه که زمامداری در اسلام میگیم یک امتیاز نیست، یک مسئولیته، چون وظایف سنگینی بر دوش مسئولین قرار میگیره. خب این سنگینی چجور آسان میشه؟ وقد یخففه الله علی اقوام طلب العاقبت فصبروا انفسهم و وثقوا بصدق موعود الله لهم. خدای متعال این سنگینی رو آسان میکنه بر اون مسئولینی، بر اون گروه های اقوامی و کارگزارانی که به دنبال عاقبت نیک و آخرت خوش هستن، یعنی کسانی که میخوان این کارها رو انجام بدن تا خدا از اونها راضی باشه و در آخرت سربلند بیرون بیان. فصبروا انفسهم، اینها بر نفس خودشون این ناملایمات رو تحمیل میکنن، دنبال هوا و هوسهاشون نمیرن، نفس بهشون میگه که از قدرت لذت ببر، ولش کن، چی کار داری؟ میخواستن فقیر نباشن، برای چی فقیرن؟ اینا بعد کار میکردن، تلاش میکردن، نمیدونم، مگه من مسئول؟ بالاخره نفس میاد که توجیه بکنه دیگه. فسب برو انفسهم، اینها بر نفس خودشون مقاومت رو تحمیل میکردن. و وثقوا بصدق موعود الله لهم، اینها اعتماد داشتن به وعده های خدای متعال که به اینها گفته که اگر به فقرا، به نیازمندان رسیدگی بکنید در روز قیامت سربلند خواهید بود. از این بالاتر، یعنی غیر از این که تو باید یک کسانی رو منصوب کنی که چنین و چنان کنن، از جناب مالک باید یه اوقاتی رو قرار بدی که مردم بیان پیش تو، کسانی که احتیاجاتی دارن بیان پیش تو. همه هم احتیاجات مالی نیست، یعنی بحث رو حضرت یه سطح بالاتر میبره. گاهی اینه که یه کسی فقیر محتاجه، یه پولی میخواد، یه بالاخره احتیاج مالی داره. گاهی نه، احتیاج از این فراتره، یعنی در سطح بالاتریه، در هم ممکنه فقیر هم نباشه اما بهش ظلم شده، هرچه این ور اون ور میره که به کارش رسیدگی کنن، رسیدگی نمی کنن به کارش. این باید به تو دسترسی داشته باشه که بیاد و مسائل خودش رو بدون لکنت زبان بگه. در این جور وقتها میگه که تو ماموران خودت رو هم، محافظین خودت رو، این نیروهای پلیس، اینا رو از خودت دور کن، اینا نباشن تو جلسه تا اینا راحت بتونن حرف بزنن. چون قدیم ها مرسوم بود دیگه، تا یه کسی مثلا جلوی یک حاکمی انتقاد یه چیزی میکرد، میگفت جلاد مثلا بیا اینو ببر به حسابش رسیدگی بکن. وجعل لزول حاجات منک قسما تفرق لهم فیه شخصک، تو اصلا برای ذوی الحاجات، اینجا دیگه منظور فقرا نیست، حواستون باشه، همه کسانی که نیاز به صحبت با سران حکومت دارند که بخش های دیگه نتونستن مشکلات اینها رو حل کنن، یعنی دادگاه رفته، دادگاه نتونسته مشکلش حل کنه، حال به هر دلیلی، یا قوانین نارسا بوده، یا اعمال نفوذ شده، یا هرچه، به فلان اداره و سازمان رفته، به فلان وزارتخانه رفته، نشده. حالا اینجا سران که میگه هم از استاندار و فرماندار، یعنی هر کسی در منطقه خودش، در یه شهر مثلا استاندار، یه فرماندار، در استان مثلا استاندار بعد این کار رو انجام بده، رئیس دادگستری بعد این کار رو انجام بده، در سطح کشور وزرا، مدیران کل، اینها که در پایتخت هستن، رؤسای قوا، اینها باید انجام بدن. تو برای صاحبان حاجات یه بخشی از وقت خودت رو خالی کن که اینها بیان و با شخص تو درد دل بکنن و نیاز خودشون رو مطرح بکنن. و تجلس لهم مجلسا عاما و تتواضع فیه لله الذی خلقت. یه بار عام بده، یه مجلسی، یه نشستهایی برقرار کن که اینها نشستهای عمومی باشه و تو در این نشستها متواضعانه در خدمت این صاحبان حاجات قرار بگیر. در واقع این تواضع تو، تواضع در برابر خداییه که تو رو خلق کرده. و تو ادعن هم جندک و اعوانک من احراسک و شرتک، تو سربازان خودت رو، اون محافظین خودت رو، نیروهایی که از محافظان و پلیس دور بر خودت داری، اینها رو کلن بگو برن یه جا برای خودشون استراحت کنن، اصلا اون دور بر ایستاده دور بر نباشن. حتی یکلمه که متکلمه هم غیر متتعتن، تا سخنگویی که اونجا میخواد سخن بگه بدون لکنت زبان سخن بگه. فعنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله، من شنیدم از رسول خدا درود خدا بر او باد، یقول فی غیر موتنن، که مرتب این رو میگفت، لن تقدس امت لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتئه. هیچ امتی مقدس نیست. این که مقدس نیست یعنی نمیشه نامش رو به نیکویی ببرن، این قابل تمجید نیست. لن که میاد البته نفی ابد میکنه دیگه، یعنی اصلا و ابدا امتی که، جامعه ای که، نظامی که، سیستمی که ضعیف درش نتونه حق خودش رو از قوی بدون لکنت زبان بگیره، تقدیس شده نیست، مقدس نیست، محترم نیست. خب یه نکته من اینجا بگم، حالا ممکنه امروز خب این وجود داره دیگه، بگیم اگر یه جلسه یه عمومی گذاشته بشه، خب مگه چند نفر میتونن شرکت کنن درش؟ فرض کنید جامعه الان مثل جامعه ما 80-90 میلیون جمعیت، جلسات عمومی مگه چقدر میتونن؟ ببینید الان امکانات زیاد شده دیگه، این جلسه عمومی حتما این نیست که الان هم بگیم یعنی مسئول بیاد اونجا بشینه، اینا بیان اون پایین. خب اینا مثلا 100 نفر میان، 1000 نفر میان، چقدر مگه میشه؟ یا گاهی یه مسئولی موبایل خودشو اعلام میکنه، میگه این موبایل من مثلا، خب مگه چند نفر میتونن باهاش تماس بگیرن؟ منظور اینه، یعنی تو یه جوری مملکت داری بکن که اگر کسی حقش رو نتونست بگیره، یه جایی باشه که اونجا باز مراجعه بکنه، آخرین مرحله باشه برای رسیدگی، یه جایی که قدرتمند باشه که اگه به خاطر اعمال نفوذ حقش ضایع شده، بتونه جلوی اون اعمال نفوذ رو بگیره. میگه به خاطر فقدان ضابطه حق کسی پایمال شده، بتونه ضابطه رو برقرار بکنه. به هر دلیلی که حقی از کسی ضایع شده، این مقام باید در رأس حکومت باشه که بتونه اون مشکل رو برطرف بکنه. بذار مثلا یک فرض بفرمایید اصلی مثل اصل 90 و یک کمیسیونی مثل کمیسیون 90 در مجلس شورای اسلامی از این حیث خیلی اهمیت پیدا میکنه. یعنی یه جایی مثل مجلس شورای اسلامی بشه معمن و پناهگاه مردمی که به خاطر ضعف در قانون حقشون ضایع میشه، مخصوصا حالا این مورد چون جز اختیارات مجلسه. یعنی همه مظلومان و محرومان احساس کنن کمیسیون 90 یه پناهگاه برای اونها. قوه قضایی همینجوریه، جایی در بالاترین مرتبه زیر نظر رئیس قوه قضایی ایجاد بکنه که هر کسی که حقش ضایع میشه به هر دلیلی اونجا بتونه تو اون سامانه مثلا وارد بشه، مطلب خودش رو ثبت و ضبط بکنه. قوه مجریه همینجور، این دیوان عدالت اداری که الان گذاشتن که توی کشور ما هم هست، این دیوان عدالت اداری از این جهت خب خیلی مهمه دیگه. یه سازمانی اداری نسبت به کسی حکم ظالمانه ایست میکنه، اون میاد به اینجا شکایت میکنه علیه اون بخشنامه و از این قبیل موارد، سازمان بازرسی کل کشور و و و همه اینا باید برجسته بشه. یعنی هر کسی در هر کجای کشور که زندگی میکنه بدونه که یه همچین جاهایی هست و میتونه بره و اونجا مشکل خودش رو بگه و حق خودش رو از اقویا بگیره. ثم احتمل الخرق منهم والعی و نح عنهم الضیق والانف یبسط الله و علیک بذلک اکنافا رحمته. این ادامه باز همین بحث هنوز میگه که ببینید کسی که ظلم بهش میشه، همجور که آیه شریفه رو هم تلاوت کردم، آدمی که بهش ظلم میشه درد داره، چون درد داره ممکنه که درشتگویی بکنه. لذا خدای متعال میگه که این معفوه، ان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. سخن بد رو آشکارا نمیشود گفت مگر کسی که مورد ظلم قرار گرفته باشه. خدا دوست نداره شما حرف زشت رو آشکارا بلند بلند بگید مگه جایی که بهتون ظلم شده باشه. خب حالا این کسی که بهش ظلم شده آمده توی این مجلس عامی که شما اجازه دادی بیاد صحبت بکنه، یا تو این سامانه عامی که شما اجازه دادی بیاد مشکل خودش رو مستند اونجا مطرح بکنه، این ممکنه که درشتگویی بکنه، ممکنه کلماتی به کار ببره که به هر حال تو از اونها رنجیده خاطر بشی. بالاخره تو یه کسی رو یه جا مسئول گذاشتی، این میگه که این آدم نتونست حق منو بگیره، یه دو سه تا چیزم روش بار میکنه مثلا. حضرت میگه اینا رو تو باید بتونی تحمل کنی، درشتگویی اینها. خرق یعنی پاره کردن دیگه، یعنی این رسمی رو داره ازش در واقع خارج میشه، یه ادبی رو داره زیر پا میگذره، یه اینجور کارهایی رو تو باید در واقع تحمل کنی. ثم احتمل، تو تحمل بکن درشتی رو از اینها، یه درشتی که میکنن، یه بالاخره ایی که دارن، این سخنان ناهموار و به اصطلاح ناسوابی که میزنن، فحشی که میدن، خیلی راحتش اینه، فحش میدن، توهین میکنن، نمیدونم، چون بهشون ظلم شده. و نح عنهم الضیق والانف، در برابر اینها تو باز بیایی دوباره تکبر راه بندازی و خود بزرگبینی راه بندازی و بگی تو میدونی با کی داری صحبت میکنی، درست حرف بزن، اینا این کارا رو نکن. اگه تو درشتگوی اینها رو تحمل کنی، بد و بیراهی رو که اینها یعنی این مظلومان میکنن تحمل کنی و دوچار خود بزرگبینی و تنگ نظری و اینها نشی، خدای متعال رحمت خودش رو بر تو نازل میکنه و یبسط الله علیک بذلک اکناف رحمته. خدا بست میده بر تو به خاطر این تحملی که در قبال سخنان درشت و ناسواب اینها داشتی، اکناف رحمتهی، اصناف رحمت خودش رو بر تو نازل میکنه و یوجب لک ثواب طاعتهی، به تو پاداش فراوان میده. و اعت ما اعتیت هنیان، اون چیزی که به داد گوارای وجودت باشه. و امنع فی اجمال و اعذار. و میگه که وقتی چیزی میتونی به مردم بدی که خب گوارا باشه، خیلی خوب، یه وقت هم نمیتونی بدی، یه تقاضایی کرده ازت نمیتونی تا انجام بدی، این منعت، میگی نه این نمیشه. چون همیشه که احساس کسی که احساس ظلم میکنه که همیشه درست نیست، میاد درشتگویی میکنه، برای تو حرف میزنه، چنین چنان، تو درشتگویی های این رو نادیده بگیر. ببین مطلبش حقه یا نه. اگه حقه که خب حقش رو بهش بده نوش جان. اگر هم میبینی نه این دوچار سوء تفاهم شده، اصلا اون مسئول کار درستی کرده، اصلا این اینجوری که این میگه نیست، عذرخواهی کن ازش و بگو که چرا نمیتونی خواستش رو انجام بدی. ثم امور من امورک لابد لک من مباشرتها. خب اینجا وارد یه فاز جدیدی میشه، من تا اینجا رو بگم. پس تا اینجا ما چند تا وظیفه جدید در واقع برای دولت برشمرده شد، یعنی ذیل بند 6 قرار میگیره، رسیدگی به مستضعفان و یک سیستمی درست بکنیم که حتی یک محروم هم جانمونه، رسیدگی به امور یتیمان، رسیدگی به امور سالمندان، همین بحث بیمه‌های مختلفی که امروز برقرار شده، خانه های سالمندانی که درست شده، دارالایتام هایی که درست شده، هم رسیدگی به امور کسانی که بهشون احساس میکنن در سیستم دولتی یا غیر دولتی فرق نمیکنه در کشور ظلم شده، یک بابی رو هم برای اینها فراهم بکن. همین بخش آخر یه سیستم رسانه‌ای داره در واقع درست میکنه که اگر توی این سیستم رسانه‌ای، سیستم چون عمومیه دیگه، گفت توی بار عام بده اینا بیان اونجا حرفاشونو بزنن بدون لکنت، مأمورین خودت رو هم مرخص بکن. مأمورین خودت رو مرخص بکن یعنی اون جلسه جلسه ثبت و ضبط یک تخلف جدیدی از این کسی که داره شکایت میکنه نیست، این قرار شده بیاد اونجا ظلمی رو که بهش شده علنی فریاد بزنه. البته ممکنه برحق باشه، ممکنه که برحق نباشه. بله این سیستم دوباره قطع شد. بله این سیستم خلاصه دوباره قطع شد و بله یه لحظه تا خب اینجا چند تا سوال شده، من قبل از اینکه بخش بعدی رو بخونم این سوالات رو بخونم و جواب بدم. بله آیا فرصت خواهد شد بحث انواع حکومت ها رو هم مطرح برمید؟ حتما این کار انشاءالله میکنید. گفتم اگه ما تو قسمت خودمون موارد 8 گانه رو مطرح بکنیم کافیه. بله یعنی اون عبارت رو مشخص بکنید و این که این عبارت به کدوم یک از این 8 مورد مربوط میشه. خب این مشتقات کلمه هست دیگه، من بیشتر از این نمیدونم. پرسیدن که حکره گفته، احتکار گفته، اینا تعیین قیمت هم با دولته. دولت باید مراقبت بکنه که قیمتها ظالمانه نشه، منصفانه باشه. یک رنجی علل قاعده دارن قیمتها برای اینکه فروشندگان با هم رقابت بکنن. استراحت این در نمیاد که باید دولت بیاد یک قیمت فیکسی برای کالاها مشخص کنه، این رو از فرمایش حضرت ما متوجه نمیشیم، اما این قسمت صراحت داره که نباید قیمت ها به سمتی بره که ظالمانه باشه. قد یخففه الله به نظرم برای تحقیق میتونه باشه، یعنی حتما خدا تخفیف میده براتون. چرا حضرت بعد از واژه حق کلمه را مقید کردند، کلمه کلهو را قید کردند؟ یعنی تمام عرصه ها دیگه، نه یه بخش خاصی، نه همه یه عرصه ها بدون محدودیت. خب سوال شده که آیا طبقه سفلا در شبکه قدرت جای میگیرن؟ بستگی داره که ما سیستمی که راه میندازیم در این سیستم سرانجام اینها چگونه باشه. من یه تجربه ای عرض میکنم از این مسئله. خب مستحضرید، فقهای ما به لحاظ حکم شرعی در مورد همین مثلا بحث ایتام، حکم شرعیشون اینه که در یه جایی که حکومت اسلامی وجود نداره و این مسائل زمین میمانه به عنوان امور حسبیه، اینا میفته به عهده فقهای جامع شرایط که رسیدگی بکنن. بعد از حمله رژیم قاسب صهیونیستی به لبنان در اوایل دهه 80 میلادی، یعنی حدود سال 1982، اون زمان یک اتفاقی که افتاد با اون بمباران هایی که شد و مشکلاتی که پیش آمد، عده بچه یتیم مسلمان روی دست مردم اونجا موندن. اونجا فرانسوی ها پیشنهاد کرده بودن که اگر نمیتونید اینها رو تدبیر بکنید، ما حاضریم اینها رو ببریم فرانسه و امور اینها رو خودمون انجام بدیم. همون زمان خدا رحمت کنه علامه سید محمد حسین فضل الله مطلب رو منتقل میکنه به مرحوم آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه در عراق، که اینجا یه همچین اتفاقی افتاده و ما با این یتیم ها الان چیکار کنیم. به هر حال فرانسوی ها اگه اینها رو ببرن، خب یک پیامدهایی داره دیگه، به لحاظ دین و مذهبشون، به لحاظ تربیتشون و غیره و خیلی چیزهای دیگه. اونجا آیت الله خویی میگن که همه هزینه ها با من، شما اینا رو همه رو سرپرستیشون رو به عهده بگیر. من خودم در لبنان از این مجتمع ها بازدید کردم سالها پیش. یک مجتمع های شبانه روزی درست میکنه مرحوم علامه سید محمد حسین فضل الله، جز رهبران شیعان لبنان بود دیگه، از حامیان حزب الله بود. اون وقتی که من رفتم، تمام اینها جوانهایی بودن که عمدتاً پیوسته بودن به حزب الله، یعنی با تربیتی که شده بودن، برای این و همه میگفتن عجب تدبیری. یعنی اون موقع که بحث این فرزندان شهدا روی دست مردم مونده بود، اگر یک چنین تدبیری صورت نگرفته بود، امروز تمام اینها شده بودن نیروهای دشمن، یا خیلی از اینها شده بودن عوامل دشمن، یعنی رفته بودن توسط اونها تربیت شده بودن با یه دین دیگری، مذهب دیگری، یا حتی اگه مسلمان هم بودن دیگه یه اسلامی که خلاصه توسط اونها تعریف شده، برمیگشتن لبنان در برابر حزب الله. اما این طرف تربیت شدن، شدن جزء کادر و نیروهای مؤثر. بنابراین این طبقه سفلا با توجه به سیاستی که در قبال اینها دولت‌ها در پیش می‌گیرن و دولت اسلامی در پیش می‌گیره، یا در غیاب دولت اسلامی فقهای جامع شرایط به عنوان نایبان امام زمان ارواحنا فدا در پیش میگیرن، باعث میشه که با رسیدگی به امور اینها پس از چند سال اینها افراد شایسته واجد شرایط و توانمندی بشن و وارد عرصه در واقع شبکه قدرت بشن. بله درسته، ایشون گفتن که این تتعتو در محاورات روزمره ما معادل تتپته کردنه. بله یعنی میگیم به تتپته بیفته، یعنی این میخواد هی بگه، بعد نگاه میکنه میبینه اون بر مثلا یک مأمور وایستاده، دست چپش یه مأمور دیگه، هی میترسه میگه الانه که میگم، چون این سابقه داشته در حکومت ها حضرت میگه که یه همچین اتفاقی نباید بیفته، اینا رو کلن مرخص بکن. حالا عرض کردم این امروز باید به شکل امروزی باشه، البته شما دیدید علارغم همه این مشکلاتی که هست در جمهوری اسلامی ما، کسی که بیش از همه به این بارعام در واقع عمل میکنه خود شخص مقام معظم رهبری حفظه الله هست، که اقشار مختلف مخصوصا در ایام ماه مبارک رمضان اگه دیده باشید میان و غیر اون، البته اونجا ساعتها میشینن حرف میزنن نمایندگان گروه های مختلف، و ایشون همیشه سفارش میکنه مسئولین قوا رو، مسئولین کشور رو، که برید در میان مردم و حرف مردم رو بشنوید. ولی خب الان دیگه عرض کردم این باید به شکل سیستمی باشه، که در قالب همین نهادهایی که هست باید باشه، که الان نهادهاش تقریبا هستن، ولی بعضی وقتا این نهادها ضعیفن یا اون کارکردی رو که باید داشته باشن ندارن، که یکی از مهمترین اینها همین کمیسیون اصل 90 هست، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیگر نهادهای نظارتی و امثال اینها هستن. خب در بخش، البته این مطلبی که گفتیم غیر از بحث ششم که مربوط میشد به وظایف دولت و قلمرو به دخالت دولت، به بخش جریان قدرت هم مربوط میشد، که جریان قدرت باید به گونه ای ساماندهی بشه که حتما مردم فقیر و مستضعف و مظلومان و محرومان هم دیده بشن و صاحبان حاجات به طور کلی دیده بشن. یعنی وظیفه حکومت که به نیاز نیازمندان و صاحبان حاجات رسیدگی کنه. پس تو فرایند قدرت بعد این رو ببینه، این ارتباط دو طرفه برقرار باشه. در ادامه می‌فرماید ثم امور من امورک لابد لک من مباشرتها. جناب فرمان روا، جناب مالکی، کارهایی هست که باید خودت شخصا اونها رو انجام بدی، از عهده دیگران بر نمیاد، یعنی به مسئول دفتر بگی نمیتونه این انجام بده، خودت باید انجام بدی. مثل چی؟ مواردی رو ذکر میکنه، منها اجابت و امالک به ما یعیا انهو کتابوک. یکی از این کارها اینه که باید جواب کارگزاران خودت رو بدی در اون مواردی که مسئولان امور، مسئول دفترت، مسئول دبیرخانه و دیگر مسئولانی که گذاشتی اینا نمیتونن پاسخ اونها رو بدن. یه وقت یه استانداری گذاشتی، فرمانداری گذاشتی، جایی مسئولی چیزی گذاشتی، یه کاری داره که اینو دیگه مسئول دفتر از عهدش بر نمیاد، نمیتونه جواب بده، اینا رو باید شخصا وقت بگذاری و انجام بدی. و منها اصدار و حاجات ناس یوم ورودها علیک بما تحرج به صدور و اعوانک. این خیلی این بخش تکلیف دشواریه، و از این منظر اگر ما حکمرانی رو در دنیا بخوایم بررسی بکنیم خیلی خیلی با این فرمایش حضرت فاصله داره. میگه که یه کار دیگه، این مربوط به مسئولان حکومتی بود، که مسئولان حکومتی یه کارهایی با تو دارن که دیگه از عهده مسئولین دفاتر و اینا بر نیامده که اون رو حل بکنن، معاونینت نتونستن اون رو حل کنن، حالا خود معاونت مثلا مطلبی داره، باید بشینی جوابشو بدی. یکی هم نیاز مردمه، باید تدبیری اتخاذ بکنی که کارهایی که مردم با تو دارن و از مسیرهای دیگه نتونستن به جواب برسن، همون روزی که این خواستشون رو از تو میخوان همون روز پاسخ بگیرن. این سختیش مال اینه. حالا ما بعضی وقتا میگیم مثلا یه پرونده مطرح شده، یه نامه مطرح شده، مثلا توی سیستم های ما گاهی چند ماه طول میکشه تا اصلا مسئول مربوطه اون رو ببینه، حالا اگه گم و گور نشه مثلا از بین نره. و منها اصدار و حاجات ناس، یعنی اصدار صادر کردن دیگه، یعنی اون فرمانی که تو صادر میکنی در ارتباط با نیاز مردم، یوم ورودها علیکه، همون روزی که اون نیاز به دست تو رسیده. به ما تحرج و بهی صدور اعوانک، از اون کارهایی که معاونین تو، مسئولین دفتر تو، اعوان و انصار تو اونا رو سختشونه که انجام بدن، یعنی اونا از عهده بر نمیاد. یه کار دیگه ای که باید انجام، پس یه کاری در ارتباط با مامورین دولت بود، یه کاری در ارتباط با مردم بود. باز اینها امروز ببینید این سامانه ها کار رو خیلی راحت کرده. باید سامانه ای بشه، باید سامانه های راه بیفته که این امور در کوتاه ترین زمان ممکن در واقع انجام بشه. خب یه سوالی پرسیدن، استاد این که قانون هر حکومتی بر چه اساسی تنظیم می شود، مثلا اسلام یا چیز دیگه، این مسئله جزو کدام یک از ارکان حکومت؟ این تو هر هشتا رکن هست، یعنی بحث مکتب تو هر هشتا رکن هست. شما هر هشت سوال رو که میخوای پاسخ بدی، پاسخ بر اساس اون دین، ایدئولوژی و مکتبی هست که داری شما دیگه. ولی به طور خاص مثلا در بحث دوم که عناصر حکومت هست، اگر شما آمدید در بحث عناصر حکومت، ما میگیم عناصر اصلی داریم، عناصر اقتضایی داریم. عناصر اصلی در تفکر دینی رهبری دینیه، یعنی نمیتوانیم یک حکومت اسلامی داشته باشیم در تفکر اهل بیت علیهم السلام بدون رهبری الهی، که حالا اون رهبری الهی یا پیامبره یا امام معصومه یا مثل عصر غیبت که نایب الامام هست، فقیه جامع الشرایط هست. خب چرا میگیم عنصر اصلی حکومت رهبر الهیه؟ به خاطر اینکه قوانین در حکومت اسلامی باید قوانین الهی باشه. حالا تو جوامع دیگه هم همینطوره، مثلا در یک جامعه مارکسیستی میگه که عنصر اصلی حکومت وجود یک رهبر مارکسیستیه، در یک جامعه مثلا لیبرالی میگه عنصر اصلی اون رئیس جمهور هست که در رأس قدرت قرار میگیره و همین قبیل موارد. و امزل کل یومن عمله، برای هر روزی کار همون روز رو انجام بده، کار امروز رو به قول مشهور به فردا میفکن. فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ مَا فِيهِ، هر روزی شأن خودش رو داره، هر روزی مخصوص به خودش هست. این بخش سفارش به مردم بود که باز هم در حوزه وظایف فرمان روا و وظایف دولت تعریف میشه، وظایف خاص فرمان روا یعنی هم بند 6، هم در بخش فرایند هم قرار میگیره. یه بخشی الان داره برای توصیه به عبادت خدا و تنظیم رابطه حاکمان با خدا. وجعل لنفسک فیما بینک و بین الله افضل تلک المواقیت، بهترین وقت خودت رو قرار بده برای برقراری رابطه بین خودت با خدای خودت. وجزل تلکل اقسام و این کانت کلها لله ازا سلحت فی هنیه و سلمت من هر رئیه. البته همه وقتها برای خدا هست، منتها اگر، یعنی شما همیشه باید بیاد خدا باشی، منتها این که بهترین وقت رو برای رابطه خودت با خدا قرار بده، یعنی اون عبادتهای خاصی که باید انجام بدی که حالا در ادامه حضرت اونها رو ذکر کرده. همه اوقات برای خدا هست اگر نیت ما صحیح باشه و اگه رعیت از عمل کرده ما در امنیت خاطر باشن، یعنی اگر نتیجه عمل کرده ما آرامش مردم باشه، سلامت همون آرامشه، آرامشی که البته ملازم آسایش هست، و نیتهای ما هم خالص باشه، همه اوقات ما میشه اوقات الهی. خب فرمودن که نمیشه به عنوان یک رکن مجزا مطرح کرد، مثلا مبانی فکری و ایدئولوژیک حکومت، بعد اونها رو چجوری میخواید پاسخ بدید؟ یعنی شما عناصر ساختاری دارید، عناصر کارکردی دارید، اینها بر اساس یک مکتب باید پاسخ داده بشه. در واقع اونها میشه اگه بگیم هم رکن، میشه جز ارکان بنیادی. یعنی شما میگید هر سیستمی روی یک ارکان بنیادی قرار میگیره که اون ارکان بنیادی بخشش همین مکتب و ایدئولوژی هست. ولی اینا رو ما همه رو توی این هشتا عمدتاً تو هم بحث عناصر قرار میدیم. شما توی عناصر اساسی که عرض کردم رهبری رو اونجا دارید، قرآن رو هم اونجا قرار میدیم، اگه بخوایم میتونیم یعنی بگیم کتاب قرآن هم اونجا قرار میگیره، در واقع دین، دین یکی از ارکان اساسی میتونه باشه. خود مردم یه رکن اساسی هم دیگه توی همون بحث عناصر قرار میگیرن. سرزمین مثلا جز یکی از عناصر اساسیه. 7-8 عنصر اساسی هست که همه رو ما توی همون بحث دوم که عناصر حکومت هستن به عنوان عناصر اساسی و عناصر اقتضایی. اقتضایی ها که زیادن دیگه، چون تابع مقتضیات هستن، یعنی شما در هر دوره‌ای یه اقتضاعاتی داره، مثلا چند تا وزارتخونه داشته باشیم یک امر کاملا اقتضاییه، یا چند تا مجلس داشته باشیم مثلا، اینا اقتضاییه. مثلا هر استانی هم الان بحث شوراها مطرحه، شوراهای استانی میتونیم بگیم هر استانی مجلس شورای محلی داشته باشه که بتونه امور محلی اونجا رو مورد تدبیر قرار بده. وَلْيَكُنْ فِي خَاصَّتِ مَا تُخْلِصُ بِهِ لِلَّهِ دِينَكَ اقامت و فرائض هلتی هی لهو خاصتن فَأْتِ اللَّهَ مِنْ بَدَنَكَ فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ وَوَفِّ مَا تَغَرَّبْتَ بِهِ إِلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ کاملاً غیر مَثْلُومٍ وَلَا مَنْقُوس بَالِغًا مِنْ بَدَنَكَ مَا بَلَغْ. یک به اصطلاح مراقبتی باید تو بکنی جناب مالک و همه فرمان روایان که یه به اصطلاح کارهای خاصی که خدا بر عهده شما قرار داده و باید با اخلاص اینها انجام بشه، فرایض هست، یه واجبات هست که اینها رو باید انجام بدید. یعنی فرمان روا باید مراقبت بکنه که واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک بکنه، یعنی فرمانهای خدا نسبت به خودش رو مراقبت بکنه که رعایت بکنه، نباید نسبت به خدا نکرده نمازش بی توجه باشه، نسبت به روزش کم توجه باشه. فأت الله من بدنک فی لیلک و نهارک، تو این کارهایی که مثلا عبادتی که در شب میکنی در روز میکنی و این رو بعد با مراقبت و دقت در واقع انجام بدی، وجود خودت رو، بدن خودت رو به پرستش خدا در واقع وادار بکنی و اون چرا که باعث تقرب تو به خدا میشه اینها رو به شکل کامل به جا بیار. آقای کسی ممکنه مثلا نماز بخونه ولی بذاره خدا نکرده آخر وقت بعدم تند و تند، نه، اول وقت با آداب، با به شکل کامل، بالغن من بدنه کما بلغ، ولو به سختی هم بیفتی. آخه بعضی وقتا ممکنه برای انسان پیش میاد، حالا از صبح مثلا کار کرده، حالا جلسه چه فلان بهمان، حالا نماز ظهر اذان، میگه که الان اگر به موقع نماز بخونه خسته است، اذیت میشه. حضرت میفرماید اشکالی نداره، بالغا من بدنه که ما بلغ، ولو بدنت به سختی بیفته باید اینا رو رعایت کنی. و اذا قمت فی صلات کل ناس، وقتی که برای نماز با مردم هستی، یعنی میری مسجد پیش نماز شدی، فلا تکونن منفرن ولا مزیعا. خیلی نکته جالبه، نه یه جوری نماز بخون طولانی خیلی با به اصطلاح تفصیل که مردم مثلا متنفر بشن، ولا مزیعا، نه هم یه جوری تند و با عجله بخون که اصلا نماز ضایع بشه. یعنی وقتی تو سجده رفتی هنوز مردم تو رکوع باشن، وقتی بالاخره این چه ضایع کردن دیگه. یه کسی تعریف میکرد برای من، گفتش که یه روحانی کاروان داشتیم که باهاش رفتیم کربلا، میگفت همون اولین نماز جماعتی که پشت سر ایشون خوندیم، دیگه بعد که نماز تمام شد تعداد زیادی از افراد گفتن ما دیگه با حاج آقا نماز جماعت نمیخونیم. چرا؟ میگفت این هر چقدر دعا بلد بود تو قنوت این نمازش خون، تو همه دیگه خسته شدن. این میشه تنفر ایجاد کردن. خب فإن فی الناس من به الاله وله الحاجه، مردم بعضیا مریضن، بعضیا کار دارن، تو باید اینو در نظر بگیری. طرف دارن وایستادی به قنوت، حالا اصل قنوت مستحبه، بعد شما در این قنوت مستحب هی دعا پس از دعا پس از دعا. خب ببین کسی اگه مریض باشه میتونه اینقدر وایسته سر پا، یا کسی که کار داره میتونه اینقدر الان وقت خودش رو به مستحبات اختصاص بده. فقط سأل تو رسول الله صلی الله علیه و آله، من شخصا از رسول خدا سوال کردم، هینا و جهنی الی الیمنه کیف اصلی بهم، اون زمانی که حضرت من رو مأموریت داد که برم به سمت یمن، از حضرت پرسیدم که چطوری باهاشون نماز رو برگزار کنم، نماز جماعت چجوری بخونم. فقال، فرمود حضرت، صل بهم که صلات از افهم، یه جوری نماز بخون که مطابق با وضعیت ضعیفترین مأمومین باشه. یعنی یه آدمی که نمیتونه سر پا وایسته، مریض ممکنه باشه، احتیاج ممکنه داره، این چجوری نماز میخونه؟ تو باید ضعیفترین مأمومین ملاک طول دادن نمازت باشه. و کن بالمؤمنین رحیما، نسبت به مؤمنین رحیم باش، جز صفات خدایی دیگه. چطور خداوند رحمان و رحیم هست؟ تو رحم داشته باش، مهربان باش. خب یک استراحتی بفرمایید انشاءالله. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. ما امروز یادمون رفت که